بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث اصول در رابطه با استعمال لفظ در اکثر از معنا بود که آیا یک لفظ رو می توانیم در دو معنا یا بیشتر استعمال بکنیم، یا اینکه استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نیست. در این بحث اقوالی مطرح شد. یکی از اقوال که صاحب معالم مطرح کرده و صاحب معارج این است که استعمال لفظ در اکثر از معنا در مفرد مجاز و در تثنیه و جمع حقیقته. یعنی اگر عینان بگیم و دو عین رو اراده بکنیم، دو معنا رو اراده کنیم، اشکال نداره. اما عین بگیم که مفرده و دو معنا رو اراده بکنیم، این مجاز هست. در مفرد مجازه ولی در تثنیه و جمع حقیقته. دلائلی که ذکر کردند برای این مدعا این بود که قید وحدت در مفرد وجود داره. وقتی شما میگید عین، یعنی عینون وحده، یه معنا رو باید اراده کنید نه دو تا معنا رو. قید وحدت در مفرد هست ولی این قید وحدت در تثنیه و جمع نیست. خب این فرمایش شخصیت هایی بود که این قول رو انتخاب کردن، مثل صاحب معارج و مثل صاحب معالم. در مقام جواب از این فرمایششون یه نکته ای رو میتونیم بیان بکنیم و اون این است که به شرط شیء با به شرط لا با هم جمع نمی شود، ولی به شرط شی با لا به شرط جمع میشه. اگر شما لا به شرط باشید، آدمای لا به شرط خیلی تقیدی ندارن، با همه جور آدمایی میشینن، با عرض کنم بر این که آدم های بد میشینن با آدم های خوب هم میشینن، چون لابه شرط هم اصولا لابه شرط یشتم اومه الف شرط. ولی به شرط لا، اون کسی که میگه نه من هیچ وقت این کار رو انجام نمیدم، به شرط لا هستم، این نمیتونه با به شرط شی در کنار هم وحدت پیدا کنه. توضیحش چیه؟ توضیحش این است که وقتی شما عین رو به صورت مفرد ذکر میکنید، اگر مقید به قید وحدت هست، یعنی عینون وحده، شما اینطور فرمودید، فرمودید مفرد قید وحدت داره ولی تثنیه و جمع قید وحدت ندارن. خب قید وحدت داره یعنی به شرط شیء، یعنی به شرط الوحده است. خب اگر شما بخواید در دو معنا اراده بکنید چیه؟ به شرط لاست. یعنی دو تا اراده کردید، یکی یا اراده نکردید. به شرط لا با به شرط شیء قابل جمع نیست. اگر واقعا قید وحدت درش هست، امکان نداره که ما ازش اراده دو معنا بکنیم. نه اینکه مجازه، شما فرمودید مجازه، مجاز معناش این که درسته، منتها احتیاج به قرینه داره، مجازه. مجاز معناش اینه که صحیح، اشکالی نداره، مجازات اشکال ندارن، صحیحن، اونتا حقیقت نیستن، استعمال در معنای حقیقی نشده. ما سوالمون اینه، اگر قید وحدت در مفرد لازمه میشه به شرط شی، و به شرط شی با به شرط لا، به شرط لا یعنی اونجایی که شما دوتا معنا اراده کردید، دوتا معنا اراده کردید میشه به شرط لا، نه لا به شرط. پس بنابراین به شرط لا با به شرط شی باید با هم جمع بشن، در حالی که شما خوندید که به شرط شی با به شرط لا به هیچ عنوان جمع نمیشن. این یک اشکال. اشکال دوم این است که تثنیه و جمع در به منزله تکرار لفظ نیست که شما فرمودید. فرمودید تثنیه به منزله عینون و عین، همینطور که عینون و عین میشه در دو معنا استعمال بشه، جعنی به عینن و عینن، این دو تا معنا، یک معنا عین باکیه عین باسره، اشکالی هم نداره، دو بار استعمال شده، دو لفظ و دو معنا. ولی در تثنیه آیا واقعا دو لفظ و دو معناست یا یک لفظ است به وسیله الف و نون آمده علامت تثنیه داره، یعنی اون معنایی که در مفرد اراده شده اون دوتا بشه، یعنی اگر ذهبه دوتا ذهب بشه، نه یه ذهب یه فضه. تثنیه معناش اینه، یعنی همون معنایی که در مفرد وجود داره همون معنا تکرار بشه، یعنی مثلا عین به معنای ذهب بود، عینان میشه دوتا ذهب، دوتا طلا، دوتا فضه، یا نه اینکه ذهب و فز دو معنای جدا باشه. لذا می‌فرمایند بر این که این مطلب رو که ما در تثنیه و جمع بگیم تکرار واحد مفرد و دو معنا رو اراده کنیم، این هم خلاف معنای لغویه و فقط در اعلام این مطلب درسته. بله در اعلام چون یک شخص قابل تکرر نیست، یه تعویل میبرن به مسما به عین یا مسما به زید، اونجا در اعلام این مطلب درسته چون امکان نداره، و الا در غیر از اعلام هر جا که شما تثنیه ببینید همون معنایی که در معنای مفرد وجود داره همون رو تکرار میکنه، یعنی دو تا ذهب دو تا فضه، نه اینکه دو معنا. نکته سوم اینکه استعمال لفظ در اکثر از معنا اگر شما گفتید تکریر و تکرر مفرده، مفرد دوبار استعمال شده، پس بنابراین دو لفظ شده و دو تا معنا، این استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، از بحث ما خارجه. اگر شما میگه تثنیه معناش این است که عینون و عینون، عینان معناش چیه؟ عینون و عین، اگه دو تاست پس لفظ دو تا، معنا هم دو تا، این استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. ما بحثمون در استعمال لفظ در اکثر از معناست، یعنی یه لفظ در دو معنا استعمال بشه. شما میگید دو لفظ در دو معنا استعمال شده، خب این که دیگه از بحث ما خارجه. پس بنابراین اگر شما تثنیه و جمع رو در قوه تکرار مفرد میبینید، دیگه از بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا هم باید خارج بشه. چرا؟ به جهتی که میشه دو لفظ و دو معنا، و این عرض کنم بر این که از بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا خارج میشه. خب این عرض کنم بر این که یک اشکالی بود که به این آیون مرحوم صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف به صاحب معالم و صاحب معارج این اشکالات رو وارد کردند. اما توضیح این بحث این است که این جعنی به عینین اگر گفتیم، این آیا معناش چیه؟ این جعنی به عینین در صورتی استعمال لفظ در اکثر از معنا هست که شما این یک لفظ رو در ذهب و فضه هر دو استعمال بکنید. خب به نظر شما جعنی به عینین معناش چیه؟ اگر ما با وجود قرینه معینه‌ای که در اینجا لازمه گفتیم دو تا ذهب دو تا فضه، این میشه چی؟ استعمال لفظ در اکثر از ما. اگر گفتیم جعنی به عینین یعنی دو تا ذهب، این استعمال در اکثر از معنا نیست. اگر گفتیم جعنی به عینین یعنی دو تا فضه، این استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. اگر گفتیم جعنی به عینین معناش این است که یک ذهب و فضه، بازم استعمال در اکثر از معنا نیست. چرا؟ به جهت اینکه شما میگید در قوه تکرار مفرده از یک عین فضه اراده کردید، از یکی ذهب اراده کردید. پس جعنی به عینین اگر بخواد استعمال در اکثر از معنا بشه در چه صورت میشه؟ در صورتی که اراده کنید دو ذهب و دو فضه، در این صورت استعمال لفظ در اکثر از معنا. پس از مجموع فرمایشات صاحب کفایه این استفاده میشه و ما با استعمال لفظ در اکثر از معنا رو باید فقط در اینجا ببینیم که یک لفظی دارای دو معنا باشه، در تثنیه دو معنا اراده بشه و دو تا از اون معنا، یعنی دو تا ذهب و دو تا فضه، یعنی چهار تا. عینان یعنی چی؟ جعنی به عینین یعنی دو تا ذهب و دو تا فضه. اگر یه همچین صورتی شما پیدا کردید، این میشه استعمال لفظ در اکثر از معنا. ولی اگر بگید نه، جعنی به عینین یعنی ذهب و فضه، خب این استعمال لفظ در اکثر از معنا نشده. شما میگید عینین یعنی عینون و عین، عین اولی در ذهب استعمال شده، عین دومی هم در فضه استعمال شده. این استعمال یک لفظ در یک معنا. خب این فرمایشاتی که در اینجا البته با یک تعبیراتی ذکر شده، ولی خلاصش همینی بود که ما عرض کردیم. خب این جمله‌ای که مرحوم آخوند در اینجا بیان فرمودند که تثنیه و جمع تکرار مفرد نیست، بلکه باید در تثنیه و جمع همون معنای مراد از مفرد تکرار بشه، نه اینکه یک معنای دیگری باشه، این مورد تأیید صاحب درر هم هست. ایشون هم همین رو میفرماید و عرض کنم بر اینکه این مطالب رو تأیید کردن. و نکته دیگر این که اصولا این فرمایش صاحب معالم و صاحب معارج که قید وحدت در مفرد هست، این حرف درستی نیست. ما یه حرف نادرستی رو بزنیم بعد روش فلسفه چینی بکنیم و برنامه و بعد بیایم اشکال و جواب و بساط، اصل این حرف حرف درستی نیست. به چه دلیل شما میگید در مفرد قید وحدت لازمه؟ عین یعنی عین وحدت، معنای مفرد این نیست. شما لفظ انسان رو که میگید، برای من انسان بیار، نه اینکه یه دونه انسان بیار، جینی به انسان، خب دو تا بیاره ده تا بیاره، انسانه. انسان هیچ درش نخوابیده یه انسان وحده. چرا؟ چون مفرده. نه، ممکنه مفرد باشه ولی معنای عموم داشته باشه. شما هر چی انسان بیاری جعنی به انسانن برش صدق میکنه. و در کلمات اینطور نیست که قید وحدت تقید شده باشه، بلکه فقط طبیعته. اون طبیعت رو برای من، جعنی به رجلن، رجل برای من بیار. حالا رجل دو تا بیاره، سه تا بیاره، چهار تا بیاره، فرقی نمی کنه، قید وحدت درش نیست، یعنی اون طبیعت رجل آورده بشه. پس بنابراین اصولا این حرف که پایه این قول شده که قید وحدت در مفرد هست ولی در تثنیه و جمع نیست، این مبنای درستی نداره، نه در لغت این معنا کردن، نه در عرف و استعمالات. این طوره، کلمات متفاوته. شما وقتی یک کلمه ای رو بیان می کنید، معناش مطلق طبیعت اون ماهیت هست. وقتی جعنی به رجلین، یعنی ماهیت رجل رو بیار، حالا یکی یا دوتا، تقید به وحدت نداره. جعنی به انسانین همینطور. و اصولا افراد و طبیعت مطلق و شامل افراد مختلف میشه. وقتی که این مطلب رو ما قبول نکردیم که نه در لغت و نه در عرف این مسئله درست نیست که قید وحدت وجود داشته باشه، این عرض کنم اصل این بحث دیگه منتفی میشه. نکته دیگر این است که وحدت گاهی قید برای موضوع لهه. مثل این که میگیم جعنی به عینن، یعنی جعنی به ذهب وحده. خب معنای موضوع له عین ذهبه و قید وحدت هم اگر درش باشه میشه وحدت قید برای موضوع له. سوال اینه آیا وقتی که گفتن جعنی به عینن، یعنی به ذهب وحده، آیا تبادر اینه؟ قید وحدت تبادر میکنه یا قید وحدت تبادر نمیکنه؟ به نظر ما قید وحدت در معنای موضوع له تبادر نمیکنه. اگر بگید وحدت قید برای وضعه، یعنی واضع در مقام وضع وقتی لفظ مفرد رو استعمال میکنه و وضع میکنه، برای مقید به وحدت وضع کرده. خب این عرض کنم بر این که به نظر میرسه که یه همچین تقیدی هم واضع بیان نکرده. ما نه در آیهی داریم، نه در روایتی داریم، نه در تاریخ داریم، نه در لغت داریم که واضع در مقام استعمال شرط کرده باشه که باید این قید وحدت در اینجا وجود داشته باشه. پس بنابراین این مسئله که قید وحدت در موضوع له هست، این خلاف متبادره. این که در استعمال شرطه، اون هم خلاف کتب لغت هست و در هیچ کتابی این مسئله ذکر نشده. پس بنابراین اصل این بحث اعتباری نداره که ما بیاییم بگیم قید وحدت در مفرد وجود داره و در تثنیه و جمع قید وحدت وجود نداره، لذا در مفرد حقیقته، در مفرد مجازه، در تثنیه و جمع حقیقته. نه، اصل این قید وحدت این هیچ اعتباری نداره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.